راپور نشو.
هند ته د البته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه رابرټ ګیټس نن هند ته په دوه ورځني سفر ځي. په همدې سره د دې نیم ساعت خبرونې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. مليحه احراری سلوت راغلی، مهرباني وکړئ.
تشکر آقای نوری و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در برنامه امروز گزارش داریم از اینکه وزیر خارجه افغانستان به صورت رسمی به کار خود آغاز کرد و هم جلسه‌ای که در کابل داره شد در رابطه با وضع امنیت به دنبال حوادث خونین دیروز و موضوع رسیدگی به بازماندگان قربانیان این حوادث که در جلسه امروز حامد کرزی و مقامات امنیتی شرکت کرده بودند. اما قبل از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، زرغونه منگل خبرهای این ساعت را پیشکش می‌کند. قرار است رئیس جمهور کرزی قبل از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات کند. بر اساس یک سروی تازه، رشوت در افغانستان یک ربع اقتصاد آن کشور را تشکیل می‌دهد. و در حالی که زنده ماندگان زلزله هولناک اخیر در هایتی منتظر کمک‌های غذایی و دیگر کمک‌های بین‌المللی می‌باشند، پورت او پرنس پایتخت آن کشور شاهد چور و چپاول، هرج و مرج و خشونت‌ها بوده است.
دینا روز ما دیم تا که قید بودیم که اینمه تو خراب و طرف شروع شد، ما یمال نمی فهمی چی.
با عرض معذرت به سبب مشکل تکنیکی، آودیویی که بعدا نشر میشه نشر شد. سفارت آلمان در کابل میگوید رئیس جمهور کرزی دو روز پیش از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی نیروهای آلمانی در افغانستان گفته است برلین تایید میکند که این دیدار کرزی پس از مایمی سال گذشته نخستین سفر وی به آلمان خواهد بود. انتظار میرود یک روز پس از دیدار با آقای کرزی، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد استراتژیک ماموریت این کشور در افغانستان برای پارلمان کشورش سخنرانی کند. همچنان قرار است رئیس جمهور کرزی در کنفرانس امنیتی مونشن که به تاریخ 5 فوریه برگزار می شود شرکت کند. آلمان یکی از کشورهایی است که بعد از امریکا و بریتانیا بیشترین نیروهای نظامی در افغانستان را دارد، اما ماموریت این کشور از چند به این طرف با مخالفت آلمانی ها روبرو بوده است که آنها خواهان خروج نیروهایشان از افغانستانند. زلمه رسول وزیر خارجه جدید افغانستان امروز رسما از سوی کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به کارمندان این وزارت معرفی شد. در نشستی که به همین منظور در وزارت امور خارجه افغانستان برگزار شده بود، رنگین دادفرسپنتا وزیر قبلی خارجه افغانستان نیز حضور داشت. آقای اسپنتا گفت بسیاری از کارهای این وزارت ناتمام مانده است که آقای رسول آن را تکمیل خواهد کرد. پیش از این آقای رسول برای 7 سمت مشاور امنیتی و رئیس شورای امنیت در ریاست جمهوری را به عهده داشت. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند در قریه ریگناوی ولسوالی خانشین ولایت هلمند مقدار 1100 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. جنرال محمد داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، میگوید در پیوند با این قضیه یک تن را نیز دستگیر کردند. به گفته آقای داوود در ولایت قندهار نیز مقدار از تریاک را ضبط کردند. همچنان در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف مقدار 636 کیلوگرم امونیوم نایتریت در ولسوالی ناوه هلمند کشف و از بین برده شده است. امونیوم نایتریت مواد کیمیایی است که دهقانان در زراعت از آن استفاده می کنند، اما گفته می شود که این مواد در انفجارات و حملات انتحاری نیز استفاده می گردد. مقامات دفتر سیاسی ملل متحد یا یوناما در کابل می گویند 180 میلیون دلار برای تقویه ارگان‌ها و حکومت داری بهتر برای دولت افغانستان کمک خواهد شد. تفاهم نامه در مورد پرداخت این رقم امروز میان مقامات دولت افغانستان و اداره انکشافی ملل متحد در کابل به امضا رسید. در نظر است این رقم ظرف 5 آینده در اختیار دولت افغانستان قرار داده شود و در مناطق روستایی و ولایات به مصرف برسد. رشوت در افغانستان یک ربع اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد. این ارقام است که در یک گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد انتشار یافته است. این سروی بر اساس مصاحبه با 7600 تن در مرکز 12 ولایت و 1600 قریه مختلف میان خزان سال 2008 و خزان سال 2009 انجام یافته است. این سروی نشان می‌دهد که 59% مردم احساس می‌کنند که عدم صداقت در بین مردم نگرانی بزرگتر نسبت به بی‌امنیتی و بیکاری می‌باشد. پس از گذشت یک روز از حوادث خونین در کابل، وضعیت در شهر کابل به حالت عادی برگشته است. دکان‌های مرکز شهر بازند و رفت و آمد در مناطقی که روز گذشته شاید درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح بود ادامه دارد. یکی از ساکنان کابل در مورد حادثه دیروز نظرش را بر رادیو آزادی چنین گفت:
دیروز ما دیم تا کاو قید بودیم که نمی تو خراب و طرف شروع شد. ما یمال نمیفهمیم که کی بود. خمون تا 100 خانه متضرر شد. مردم به مسئولیت فایل کردن، به مسئولیت نمی جای سوخت، اما تو توجه نکردن که کی سوخت، کی مرد، کی ماند.
وضعیت امنیتی نیز آرام به نظر می رسد و نیروهای امنیتی مانند روزهای گذشته در چهارراه‌های عمده شهر کابل دیده می شوند. در حالی که بازماندگان زلزله هولناک اخیر در هائیتی منتظر کمک‌های غذایی و دیگر کمک‌های بین‌المللی می‌باشند، پورت‌او-پرنس پایتخت آن کشور شاهد چور و چپاول، هرج و مرج و خشونت‌ها بوده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده است که با افزایش مایوسی مردم در هائیتی، خشونت‌ها و چپاول‌ها نیز رو به افزایش نهاده است. اردوی آمریکا دیروز گفت بخشی از کمک‌ها را از طریق هوا به مردم هائیتی پرتاب نمودند. به گفته یک سخنگوی آمریکایی، حدود 15000 پاکت غذای آماده صرف و 15000 لیتر آب آشامیدنی از طریق هوا در نزدیکی پورت-او-پرنس پرتاب شده است. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است فرمان اعزام 3500 نیروی اضافی بین المللی به هائیتی را بدهد تا این عساکر در کنار نیروهای قبلا مستقر ملل متحد در هائیتی فعالیت کنند. من توصیه کردم که شورای امنیت ملل متحد برای 6 ماه تعداد افسران پلیس در هائیتی را با 1500 تن و تعداد نیروها را با 2000 نفر افزایش دهد. گفته می شود در زلزله اخیر در هائیتی که به شدت 7 درجه ریشتر به روز سه‌شنبه آن کشور را به لرزه درآورد، ده ها هزار نفر جان دادند. قرار است یک زن پاکستانی امروز در نیویورک به اتهام تلاش فیر بالای یک کارمند استخباراتی آمریکایی در افغانستان محاکمه گردد. مقامات آمریکایی آفیه صدیقی 37 ساله را متهم به داشتن رابطه با القاعده و تلاش قتل افسران آمریکایی در سال 2008 نمودند. وی سال گذشته در غزنی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و زندانی شد. آفیه صدیقی که روانشناس بوده و در پوهنتون‌های ایالت ماساچوست آمریکا درس می‌داد، متهم به تلاش فیر بر یک افسر امریکایی می باشد. طراح اصلی یک دسیسه ناکام تروریستی در کانادا به حبس ابد محکوم شد. بر اساس این پلان تروریستی قرار بود حملات انفجاری بر اهداف سمبولیک کانادا صورت گیرد. زکریا امورای 24 ساله در ماه اکتبر به جرمش اعتراف کرد که طراح اصلی حملات انفجاری با موترهای لاری در خارج از کانادا بود. قرار بود این حملات بر مراکز تبدیل اظهار، دفاتر استخبارات و یک قرارگاه نظامی کانادا صورت گیرد. بر اساس گزارش ها از ایران، پلیس آن کشور 4 نفر را به اتهام قتل یک سارنوال شهر خوی دستگیر کرده است. آژانس خبری مهر از قول یک مقام ارشد وزارت داخله ایران نوشته است که میگوید گروه زندگی آزاد کردستان یا PJAK مسئولیت این قتل را به عهده گرفته است. این حزب از متحدین PKK یا حزب کارگران کردستان میباشد. تحقیقات عمومی در برتانیا در مورد شرکت آن کشور در جنگ عراق ادامه دارد و بازپرسی ها از وزرای آغاز شده است که در زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در کابینه برتانیا فعالیت داشتند. جف هون که از سال 1999 تا 2005 وزیر دفاع برتانیا بود، امروز در این تحقیقات حضور یافت. قرار است جک استرا وزیر خارجه اسبق برتانیا به روز پنجشنبه و تونی بلر سردزم سابق آن کشور هفته آینده در این تحقیقات حضور یافته و مورد بازپرسی قرار گیرند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
با اساس گزارش ها دهقانان ولایت بامیان امسال نسبت به هر سال دیگر حاصلات بیشتر کچالو جمع‌آوری کردند. مسئولان زراعت ولایت بامیان به رادیو آزادی گفتند که امسال دهقانان این ولایت میلیون ها افغانی از درک فروش کچالو به دست آوردند و حاصلات کچالوی بامیان به بسیاری از ولایت دیگر افغانستان نیز صادر گردیده است. مقامات محلی در ولایت فرا میگویند که با آغاز یک پروژه جدید برای 350 تن از افراد زمینه کار و به دست آوردن عاید فراهم گردیده است. عبدالظاهر رئیس اقتصاد ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که پروژه پاکسازی کانال سرگذران ولسوالی اناردره این ولایت با کمک ایالات متحده آمریکا آغاز گردیده است. گفته شده است که این کانال با مصرف 1 میلیون دلار آمریکایی ظرف 7 ماه آینده پاک خواهد شد. و این هم خبرهای ورزشی. با دنبال دو باخت افغانستان در بازی‌های کرکت نوجوانان زیر سن 19 سال که در نیوزیلند راه‌اندازی گردیده است، تیم کرکت افغانستان توانست تیم هنگ کنگ را شکست بدهد. در دو بازی گذشته تیم‌های بریتانیا و هندوستان تیم افغانستان را شکست داده بودند. خبرگزاری پشوا گزارش داده است که بازیکنان افغان توانستند این بار خوب بدرخشند. در این بازی‌ها تیم‌های از 16 کشور حضور دارند. رقابت‌های فوتبال که از چندی به این طرف در ولایت قندهار راه‌اندازی گردیده بود، تیم کابل بانک توانست در سطح ملی مقام اول را به دست بیاورد. احمد الله گلاله عامر ورزشی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های از 9 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. در این مسابقات تیم فوتبال هرات توانست مقام دوم را به دست بیاورد.
ساعت 6:42 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه. در نشست امروز مقامات ارشد افغانستان وضع امنیت و کمک به بازماندگان قربانیان انفجارهای دیروز مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه جدید افغانستان امروز رسما آغاز به کار کرد. ملل متحد برای تقویه ارگان‌های دولتی 180 میلیون دلار در نظر گرفته است برای افغانستان و گزارش تازه ملل متحد میگوید نیمی عاید مردم در افغانستان از راه رشوه و کشت غیر قانونی تریاک تامین می‌شود. برای دوتای دیگر هم می‌پردازیم، ما را همراهی کنید. وزیر خارجه جدید افغانستان امروز با کارمندان وزارت خارجه معرفی شد. زلمه رسول که به تازگی از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد حاصل کرد، به عوض دکتر رنگین دادفرسپنتا مقرر شده و رسما امور وزارت خارجه را به دوش گرفت. وزیر خارجه جدید افغانستان گفت برای برآوردن اصلاحات بیشتر در این وزارت تلاش می‌کند. در این رابطه از فیض الله قرداش گزارش را می‌شنوید.
وزیر جدید خارجه افغانستان میگوید که تلاش میکند تا روند اصلاحات در وزارت خارجه همچنان ادامه یافته و تقویت گردد. زلمه رسول که بر روز سه‌شنبه رسما به عنوان وزیر خارجه افغانستان معرفی گردید گفت که امور مثبتی را که وزیر اسبق خارجه کشور آغاز کرده بود همچنان ادامه میدهد تا بتواند اصلاحات اساسی و مورد نیاز در این وزارت پیاده شود.
این بر ما یک روز بسیار پر افتخار است که اول یه اعتماد از طرف جلالت ما به رئیس جمهور و معاون صاحبان و همکاران ما شده که به این وظیفه نامزد شدم. پروگرام هایی را که جناب استاد دکتر سیسپنتا دارن ما او را دوام خود دادیم به کمک از اونها و همکاری از اونها. البته موفقیت ما یک موفقیت مشترک خود بود، موفقیت شخصی نیست، که افغانستان در مقابل چالش های فوق العاده مهم قرار داره. یک سال یا دو سال که روبروی داریم سرنوشت ساز است برای این مملکت، پس یک مسئولیت تاریخی بسیار مهم به دوش ماست که را باید یک جای موفق شویم. ما به شما وعده می کنم تا جایی که به قدرت ما است ما به مردم خود خدمت خود کردم و منافع ملی افغانستان دفاع خود کردم به کمک و همکاری شما.
دکتر زلمه رسول به عوض دکتر اسپنتا به عنوان وزیر خارجه افغانستان پیشنهاد گردیده بود و توانست از سوی ولسی جرگه افغانستان نیز رأی اعتماد به دست بیاورد. دکتر رنگین دادفرسپنتا نزدیک به 4 سال رهبری وزارت خارجه افغانستان را به عهده داشت. وی در مراسم معرفی وزیر جدید خارجه گفت که در حال حاضر رقابت کاری باید در افغانستان وجود داشته باشد، زیرا به قول وی موفقیت مال همه کسانی است که به طور مشترک کار می کنند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز در مراسم معرفی زلمه رسول از وی خواست تا کارهای بیشتری به هدف بهبود امور این وزارت انجام دهد. دیپلمات‌های افغان در مورد تغییرات تازه در وزارت خارجه افغانستان نظرات مختلف دارند. اما سخی غیرت یکی از دیپلمات‌های افغان نیز خواهان پیاده شدن اصلاحات و ضرورت رسیدگی به مشکلات اشاره ای می کند.
افغانستان در یک مرحله دشوار گذار قرار داره. به نظر من دکتر زلمه رسول او طرح سیاسی که امروز در مقابل افغانستان قرار داره که هم به سیاست داخلی افغانستان ارتباط میگیره و هم به سیاست خارجی افغانستان موفقانه پیش ببره. اما در لحظه کنونی افغانستان به یک دیپلماسی بسیار دینامیک و متحرک نیاز داره و ما در کانون کنفرانس لندن قرار داریم طرحی که در اساسات کلی سیاست خارجی افغانستان هست. این طرح تکامل خواهد یافت. اصول 11 گانه سیاست خارجی افغانستان همان اصول خواهد بود که پیشرفت کند.
کارشناسان افغان در سالهای گذشته از وزارت خارجی افغانستان انتقاد کردند که نقش جدی در زمینه پیاده کردن سیاست خارجی افغانستان نداشته است و این مشکل باعث گردیده است که روابط درستی میان افغانستان و کشورهای جهان مستحکم نشود. وزارت خارجه افغانستان نقش کلیدی نیز در معرفی افغانستان به جهان و سیاست خارجی این کشور در زمینه جلب کمک‌های بین‌المللی دارد. اما گفته می‌شود که کم تجربگی و گرایش‌های قومی و تنظیمی عده‌ای از دیپلمات‌های افغان در بیرون از کشور این نقش را تحت تأثیر قرار داده است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:47 به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. رشوت در افغانستان 1/4 عایدات در این کشور را تشکیل می‌دهد، طوری که 2/3 دیگر عایدات افغانستان از کشت غیر قانونی تریاک به دست می‌آید. این ارقام است که در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد انتشار یافته است. جزئیات از قادر حبیب.
UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید یک سروی سراسری را که در افغانستان انجام داده نشان میدهد که مردم این کشور در مدت 12 ماه مبلغ 2.5 میلیارد دلار را رشوت دادند. در گزارشی که روز سه‌شنبه از سوی UNODC زیر عنوان فساد در افغانستان انتشار یافته گفته شده که این رقم برابر به 23% عاید ناخالص افغانستان است. یک ربع دیگر عاید ناخالص افغانستان از تولید تریاک به طور غیر قانونی به دست می آید که بالغ به 2.8 میلیارد دلار می شود. والتر کمپ، سخنگوی UNODC در ویانا مرکز اتریش، به رادیو آزادی گفت: و این میگوید اگر شما این رقم را کنار هم بگذارید، مواد مخدر و رشوت بزرگترین منبع عاید در افغانستانند و با هم حدود نصف عاید ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهند. در این گزارش گفته شده درآمد پول از این منبع غیر قانونی بخشی از زندگی روزمره مردم افغانستان شده و افغان‌ها فساد اداری گسترده را بزرگترین مشکل کشورشان می‌دانند. این سروی که بر اساس مصاحبه‌ها با 7600 تن در مرکز 12 ولایت و 1600 قریه میان خزان سال 2008 و خزان سال 2009 انجام یافته نشان می‌دهد که 59% مردم احساس می‌کنند که عدم صداقت در میان مردم نگرانی بزرگتر نسبت به بدامنیتی و بیکاری می‌باشد. از هر دو افغان یک نفرشان سال گذشته در مدت این سروه مجبور بودند که به مقامات رشوت بدهند. یک تن از باشندگان شهر کابل در این مورد میگوید:
زل لار تریدنم دما په مخ کې پولیس او بردار موټر توقف ک او 500 روپیه ورته ورکړي. موټر خو سی ک د خپل اداري فساد ده، د خپل رشوت ده. دا ټول خلک ټول اورز لږ سره مخامخ کیږي او د ټول خلک هر اورز خلک ویني په شمول ما.
در این گزارش گفته شده عمدتاً مردم زمان با تقاضای رشوت بر می خورند که نیاز به جواز سیر موتر پیدا می کنند، به محکمه می روند و یا هم برای تداوی مراجعه می کنند. عمدتاً رشوت نقدان پرداخته می شود. بر اساس این سروی در کشوری که عاید ناخالص هر فرد در یک سال به $425 آمریکایی می رسد، حد اوسط رشوت $160 است. سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید فساد اداری یکی از عمده‌ترین موانع در راه بهبود امنیت، انکشاف و حکومتداری سالم در افغانستان میباشد. وای میگوید فساد تنها به ذات خود یک جرم نیست، بلکه زمینه ساز سایر جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر میباشد. از سوی دیگر فساد مانع عمده در راه پیشرفت نیز به شمار می رود. اگر پولی که برای کمک به افغانستان آماده شدن ناپدید شود، پس این امر یقینا مانع بازسازی این کشور می شود و بدون شک این باعث اخلال امنیت و مانع تطبیق قانون می شود. این اداره سازمان ملل متحد در سرویش دریافته است که پلیس و مقامات محلی بیشتر از دیگران بر رشوت ستانی متهم هستند که قضات، سارنوالان و اعضای حکومت به دنبال آنها قرار دارند. در این گزارش جامعه بین المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که 54% افغان ها معتقدند که سازمان های بین المللی و انجوها یا موسسات غیر حکومتی نیز در فساد دخیل هستند و به خاطر به دست آوردن ثروت بیشتر در این کشور کار میکنند. UNODC از رئیس جمهور حامد کرزی میخواهد تا اداره عالی تطبیق استراتژی علیه فساد اداری در افغانستان را به یک مرجع مستقل و دارای بودجه گزاف مبدل کند.
در خبرها شنیدید که پس از انفجارهای دیروز در نقاط مختلف کابل که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، وضع در شهر کابل به وضع عادی بازگشته است، اما فضای ترس از تکرار انفجارها همه جا حاکم است. در جلسه خاص امنیتی در کابل امروز روی وضع جاری امنیت بحث شد که در آن رئیس جمهور کرزی، وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی شرکت کرده بودند. در نشست امروز برای بازماندگان سربازانی که در حادثه دیروز کشته و یا زخمی شدند وعده کمک شد و هم به خاطر جبران خساره برای افراد ملکی که از انفجارهای دیروز زیانمند شدند قرار است تحقیقات صورت گیرد. حمید مومن در این رابطه با رئیس مرکز رسانه‌های دولتی کابل دکتر حکیم آشر مصاحبه دارد که میشنوید.
دکتر صاحب آشر، مسئول مرکز مطبوعات دولت، در رابطه با جلسه امروزی امنیتی اگر چیز جزئیات ارائه نمایید که تحت ریاست حامد کرزی در رابطه با امنیت شهر کابل تدبیر یافته بود، اگر شما ایره بگویند که چی تصامیم ویژه در این جلسه اتخاذ گردید؟
جلسه امنیتی امروز که تحت رهبری رئیس جمهور تدبیر شده بود روی چند مسئله کلیدی صحبت شد. اول بررسی چگونگی وقوع حادثه دیروز از طرف جلسه صورت گرفت و از طرف رئیس جمهور با وزارت های دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی هدایت داده شد تا پلان امنیتی شهر کابل را بازنگری کنند و بعدا او پلان دوباره به خاطر منظوری رئیس جمهور به مجلس بیارند. فیصله های هم بود در رابطه با تقدیر از او به منصوبین دلیر اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی که دیروز به این حادثه قهرمانی کردند و به وقت بسیار کم این حادثه را ختم کردند.
آیا در جلسه کدام تصمیم ویژه اتخاذ گردید به خاطر جدی شدن تدابیر امنیتی در شهر کابل؟
بله، طبیعی که هدف اساسی این جلسه بررسی چگونگی این حادثه بود و رئیس جمهور هدایت سریع در این رابطه به خاطر بازنگری پلان امنیتی شهر کابل به نیروهای امنیتی دادند تا یک طرح مشخص در رابطه با ازدیار البته امنیت شهر کابل برای رئیس ارائه شده.
دکتر صاحب آشور، اگر شما ایره بگوین که در رابطه با آسیب‌های دیناروز که تا حمله مخالفین در شهر کابل به وجود آمده، در این رابطه هم چیزی تصمیم گرفته شد تا به مردم کمک شود تا اونا بتوانند پس کاروبار خود که در اثر این عملیات و حمله آسیب بیشتر برشان رسیده اونا را دوباره احیا کرده بتوانند؟
بله، دو فیصله بسیار مشخص، یکی مساعدت به فامیل های شهدا و زخمی های که در حادثه دیروز صدمه دیدن متاسفانه و همچنان به خاطر جبران خسارات او عده از هموطنهای ما که در دکانهایشان در داده شد و سوختانده شد، در این رابطه رئیس جمهور کشور هدایت لازمه به اداره امور دادن تا یک طرح مشخصه به خاطر جبران خسارات دکانداران که در این حادثه صدمه دیده بودند بر رئیس جمهور ارائه کنند، بعد از او تا رئیس کمک کنه این اده از هموطنان ما.
اظهارات رئیس مرکز رسانه‌های دولتی را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برنامه کاری خود را به هدف کمک به مهاجران باز برگشت کننده در سال جاری ترتیب کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفته است امسال هم تمرکز آنان بیشتر به بازگردانیدن داوطلبانه مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان میباشد و همچنان ساختمان سرپناه‌ها به مهاجران بازگشته. فرشته ندا گزارش میدهد.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند انتظار دارند که در سال جاری میلادی نیز بیشتر از 150 هزار مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان برگردند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پلان تازه کاری خود که برای سال جاری تهیه شده است، بیشتر روی برگشتاندن داوطلبان مهاجرین تمرکز دارد. محمد نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین به رادیو آزادی گفت:
و هدف مهمی است که بتانیم افغانهایی که از کشورهای همسایه خواهش بازگشت داشته باشند اونا را مساعدت کنیم که پلان تقریبی که ما در قسمت عودت افغانها داریم به 165 هزار تن افغان میرسند. اگر خواهش بازگشت داشته باشند میتونن از برنامه یونیسیار مستفید شوند. در حدود 10 هزار خانواده همسان از برنامه سرپناه یونیسیار مستفید خواهد شدند.
به گفته نادر فرهاد در سالهای گذشته نیز حدود 200 هزار سرپناه برای مهاجرین افغان ساخته شده است و بیشتر از 1,200,000 تن از مهاجرین نیز از کمک‌های ویژه مستفید گردیدند. اما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:56 دقیقه است. از رویدادهای بین المللی گزارش داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید میان آمریکا و هند برقراری روابط استراتژیک بیشتر شده است که این عمل برای آوردن ثبات در آسیای جنوبی گامی مهم پنداشته می شود. آقای گیتس که امروز سفر دو روزه خود را به هند آغاز کرد گفت روابط میان آمریکا و هندوستان روی ارزش‌های مشترک دو کشور استوار می باشد. در این رابطه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش دارد که فشرده آن را سید سمی عباس می شنوید.
قبل از آغاز سفر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به هندوستان، روزنامه تایمز آف ایندیا در یک سرمقاله خود نوشته بود که ارزش‌های مشترک آمریکا و هندوستان را با هم نزدیک می‌سازد و این دو کشور باید در برابر تهدیدهای نو همکاری خود را بیشتر بسازند. رابرت گیتس در راه سفر به هندوستان گفته است که دو کشور باید از فرصت استفاده نمایند، زیرا صلح و ثبات در جنوب آسیا تنها برای خود این منطقه نه بلکه برای تمام جهان مهم است. وزیر دفاع آمریکا که روز سه‌شنبه عازم هندوستان است، با صدراعظم هند و وزرای دفاع و خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا قرار است در مورد امنیت منطقوی، اوضاع افغانستان و تشنج بین هند و پاکستان با مقامات هندوستان صحبت نماید. مقامات هند در مورد جزئیات سفر آقای گیتس به این کشور توضیحات ندادند، اما این سفر در حال صورت می‌گیرد که هند در مورد خرید طیاره‌های جنگی و مهمات دیگر جنگی از آمریکا غور می‌کند. سفیر سابق هندوستان در آمریکا للیت مانسینگ میگوید علاوه بر خرید اسلحه از آمریکا، مسائل مهمی دیگری هم هست که در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت. با گفته او هند بی‌صبرانه انتظار دارد از آمریکا بشنود که در مبارزه علیه افراط‌گرایان در افغانستان و پاکستان تا چه حد پیشرفت حاصل شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، بعد از ملاقات صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ با رئیس جمهور اوباما در ماه نوامبر در قصر سفید که آقای اوباما ضیافتی را برای آقای سینگ برگزار نموده بود، ملاقات آقای گیتس با مقامات هندوستان بلندسویه‌ترین تماس بین دو کشور می باشد. هند و آمریکا تمرینات مشترک نظامی را برگزار می کنند و هند یکی از خریداران مهم اسلحه آمریکایی به شمار می رود. ایالات متحده تلاش دارد اختلافات را بین هندوستان و پاکستان از میان بردارد تا دو کشور تمام منابع نظامی و اقتصادی خود را علیه یکدیگر صرف نکنند. هندوستان که در حال رشد و پیشرفت اقتصادی قرار دارد، به نظر آمریکا به حیث یک قدرت بزرگ منطقوی سربلند خواهد کرد. در حالی که پاکستان به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس در مقایسه با هند یک دیوار ریگی بیش در مقابل افراط‌گرایان نیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
همده کل ملت نه سلاخ.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیان کل نظر و ایمان
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
ساعت 6:59 شنوندگان عزیز، آرام آرام نزدیک می شویم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تال آزاد دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عرادی و دایرکتر تکنیکی ایسا خان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.